لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم شیخ انس عذرخواهی میکنم بابت تأخیر علتش هم بحث همین سامانه بود، سامانه نجاح که مشکل پیدا کرده بود. مرحوم شیخ انصاری برای اثبات جواز تصرف تمسک کردن به سه دلیل، یعنی برای اثبات این که در مالی که خمسش داده نشده است میتوان تصرف کرد و اون رو به مال دیگر تبدیل کرد و از مال دیگر خمس اون را پرداخت کرد. شیخ انصاری به سه دلیل تمسک کردن: یک، اجماع بود، دوم سیره متشرعه بود، سوم روایات بود. اشکال بر مرحوم شیخ انصاری: تصرف در اعیان خمسیه و جواز تبدیل آن به اموال دیگر یا به پول نقد بر دو قسم هست. یک قسم آن تصرف در اعیان خمسیه قبل از استقرار خمس باشد، که تا قبل از اتمام سنه خمسیه هنوز خمس مستقر نشده است. دوم، تصرف و جواز تبدیل در اعیان خمسیه بعد از استقرار خمس باشد، که استقرار خمس بعد از تمام شدن سال خمسی است. در اینجا خمس که تعلق میگیرد به عین، اهم از استقرار خمس و عدم استقرار خمس هست. منتها بالاجماع بعد از تعلق خمس به عین، در طول سال برای مالک جایز است که در آن مال و اعیان خمسیه تصرف کند و آن را تبدیل کند بل اجماع. اما بحث ما در جاییست که آیا بعد از استقرار خمس و بعد از تمام شدن سال خمسی آیا تصرف در اعیان خمسیه و تبدیل اون به پول یا اموال دیگر جایز هست یا جایز نیست؟ شیخ انصاری برای ثبوت جواز تصرف در این مورد سه دلیل آوردند: اجماع، سیره و روایات. باید خدمت شیخ انصاری عرض کنیم که هر سه تا دلیل شیخ انصاری مخدوش است. زیرا بر مبنای شیخ انصاری در رسائل در مورد اجماع اصلا شیخ انصاری اعتنایی به اجماع منقول نمی کند. چرا؟ چون شیخ انصاری می فرمایند که کسانی که حجیت اجماع منقول رو پذیرفتند دلیلشان این هست که اجماع منقول یکی از مصادیق خبر واحد ثقه است، در نتیجه ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول به خبر واحد می شود. مرحوم شیخ جواب اینها را می دهد در رسائل که هیچ ملازمه ای بین حجیت خبر واحد و بین حجیت اجماع منقول وجود ندارد. عبارت شیخ این هست، عبارت رو خوب گوش بدید، یادداشت بکنید. شیخ می فرماید که والذی یقوا فی النظر هو عدم الملازمه بین حجیت الخبر و حجیت الاجماع المنقول. اونی که قویست در نظر من اینه که ملازمه بین حجیت خبر واحد و بین اجماع منقول وجود نداره. خب رسائل شیخ انصاری جلد 1 صفحه 92، البته چاپ اسماعیلیان، چون چاپهاش مختلف، این چاپ اسماعیلیان هست. خب اون وقت در پایان مرحوم شیخ نتیجه گیری می کنند که ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع نمی شود. چرا؟ چون ادله حجیت خبر واحد فقط شامل خبرهای حسی هستند، نه خبرهای حدسی مثل اجماع. و مرحوم شیخ به طور مفصل ثابت می کنند که اجماع منقول خبر حدسی است. منظور از خبر حسی، خوب دقت کنید، فرق بین خبر حسی با خبر حدسی. این است که خبر حسی این است که زراره از امام صادق بشنود یا کتابت امام صادق را ببیند و آن را برای ما نقل کند، یا زراره برای محمد ابن مسلم نقل کند، محمد ابن مسلم مثلا برای شیخ طوسی نقل کند، مثال عرض میکنم ها، و شیخ طوسی هم برای ما نقل کند. در اینجا خبر خبر حسی است منتها با چند واسطه که همه این واسطه ها ثقه هستند. خبر حدسی این هست که کسی فتاوای فقها را جمع آوری کند که همه فقها یک مطلب را بیان کرده باشند، یک فتوا را داده باشند. در اینجا حدس میزنند قول امام معصوم و فتوای امام معصوم را. مرحوم شیخ انصاری میفرمان ادله حجیت خبر واحد فقط و فقط شامل خبرهای حسی است و شامل خبرهای حدسی مثل اجماع نمی شود. شامل خبرهای حدسی مثل اجماع نمی شود. مرحوم شیخ بعد از تحقیقاتش حاصل تحقیقاتش رو اینگونه بیان میکند. مرحوم شیخ انصاری حاصل تحقیقاتش را در مورد عدم حجیت خبر واحد اجماع منقول این چنین میفرماید که حاصل الکلام من اول ما ذکرنا الهنا، خلاصه بحث و کلام از اول بحث در مورد عدم حجیت اجماع تا اینجا این است که ان الناقل للاجماع، ان الناقل للاجماع ان احتمل في حقه تتبع فتاوى من دعي اتفاقهم حتى الامام عليه السلام الذي هو داخل في المجمعين الذي هو داخل في المجمعين فلا اشكال في حجيته و فی الحاقه بالخبر الواحد. می فرماید که اگر کسی که ادعای اجماع می کند کسی باشد که تتبع کرده باشد تمام فتاواها را، حتی حتی فتوای امام را در اینجا اجماع منقول حجته و ملحق به خبر واحد می شود. چرا حجته و ملحق به خبر واحد میشه؟ اذ لا یشترط فی حجیت معرفت الامام تفصیلا حین السماع منه، زیرا کافی است که ما کلام امام رو بشنویم، لازم نیست عین امام رو بشناسیم. لذا ادله حجیت خبر واحد هم شامل خبر حسی می شود که کلام را از شخص امام نقل می کند و هم شامل چنین اجماع منقولی می شود که قول امام را نقل می کند ولیکن امام رو نمی شناسد. پس بنابراین در صورتی اجماع منقول حجتی که کسی که اجماع رو نقل می کند فتاوای تمام فقها را حتی امام رو دیده باشد، ولو امام رو به عینه نشناسد. اینجا اجماع منقول حجته و ادله حجیت خبر واحد هم شاملش می شود. لکن چنین چیزی واقع شدنی نیست، لکن هاذا الفرض مما یعلم بعدم وقوعه. لکن چنین فرضی ما علم داریم که چنین چیزی اجماع به این صورت واقع نشده است. و ان المدعی للاجماع لا یدعیه علی هذا الوجه، و کسی که ادعای اجماع منقول میکند ادعا نمیکند اجماعی که من نقل میکنم به این صورته که تمام فتاوای علما رو از جمله امام رو هم دیدم، نه چون چیزی رو ادعا نکرده. بنابراین ادله حجیت خبر واحد شامل چنین اجماعی نمیشود. رسائل جلد 1 صفحه 114. پس بنابر این مرحوم شیخ تا اینجا اجماع را به عنوان یک دلیل مستقل نمیپذیرد، ولی مرحوم شیخ در پایان در رسائل اجماع منقول رو فل جمله میپذیرد، یعنی با ضمیمه کردن امارات و قرائن دیگر به اجماع، اجماع مورد پذیرش هست. پس بنابراین به نظر شیخ انصاری اجماع به عنوان یک دلیل مستقل نیست، بلکه به عنوان یک مؤید هست. در حالتی که شیخ انصاری برای جواز تبدیل اعیان خمسیه به مال دیگر و به پول به طور مستقل تمسک کرده است به اجماع، اجماع محکوم، در حالتی که جا داشت اول تمسک به سیره می کرد بعد به روایات بعد می فرمودن اجماع، که اجماع با عنوان معید باشه، در حالتی که مرحوم شیخ اول تمسک کرد به اجماع منقولی که محقق خنساری نقلش کرد، لذا دلیل اول شیخ خنساری مخدوش است. اما سیره متشرعه که شیخ تعبیر آورده است به سیرت و ناس، سیره متشرعه باز دلالت نمی کند بر جواز تبدیل اعیان خمسیه به مال دیگر و به پول نقد. چرا؟ چون سیره یک دلیل لوبیست، چون سیره یک دلیل لوبیست اطلاق ندارد تا هم شامل قبل از استقرار و هم شامل بعد از استقرار خمسه شود. وقتی که سیره اطلاق نداشت تمسک به قدر متیقنش میکنیم، قدر متیقن از سیره جواز تصرف برای مالک هست قبل از استقرار خمس، قبل از استقرار خمس، درست آقا؟ یعنی قبل از پایان سنه خمسی، یعنی تا قبل از این که سال خمسی تمام بشود برای مالک جایز است تصرف کند در اون اعیان که متعلق خمس هستند، میتواند شامل جواز تصرف و تبدیل بعد از استقرار خمس نمی شود، شامل آن نمی شود، بلکه بعد از استقرار خمس عمومات وجوب خمس قرار میگیره، تحت عمومات وجوب خمس قرار میگیره که تصرف در اموالی که هنوز خمس اون داده نشده از ممنوع هست. پس برابریم دلیل دوم شیخ انصاری که سیره باشد باز مخدوش شد. اما روایات، روایات که دلیل سوم شیخ انصاری است برای جواز تصرف بعد از استقرار خمس، این روایات هم مخدوش هستند. منتها چون وقت دیگه تمام شده عرض کنم خدمت شما میذاریم فردا، لکن دقت داشته باشید ما دلائل شیخ انصاری رو داریم مخدوش میکنیم ها، نمیخوایم بگیم که بعد از استقرار خمس تبدیل اعیان خمسه ممنوعه. نه ما اینو نمیخوایم بگیم، فقط میخوایم ادله شیخ انصاری را عرض کنم مخدوش کنیم. درست شد؟ دلیل اول شیخ انصاری که اجماع بود و دلیل دومش که سیره بود مورد خدشه واقع شد. دلیل سوم رو انشاءالله فردا خدشه وارد خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.